و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی درباره ایران آغاز کرد. وزارت امور خارجه ایران بیانیه اجلاس وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه خواند. و نتایج اولیه انتخابات محلی در روسیه از پیروزی حزب حاکم روسیه متحد خبر می‌دهد. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد سه‌شنبه و آغاز روزی نیمه آفتابی در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ برای شما گرمای مهر آرزو دارم و در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب به اتفاق همکارانم با شما خواهیم بود. در واقع شما هم با ما باشید در آغاز 13 اسفند 1387 خورشیدی که برابر است با 3 مارس 2009 میلادی. و این رو هم اضافه کنم که فقط 17 روز دیگر به نوروز باقی است. روزی نو و سالی نو و روزگاری امیدوارم شاد و سلامت برای شما. و اما در مجله نیمه شب مثل هر شب گزارش های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به این گزارش ها ابتدا همکارم هانا کاویانی تازه ترین خبرها را با آگاهی میرسند.
با سلام. شورای 35 نفره حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز 2 مارس 12 اسفند ماه نشست فصلی خود را برای بررسی گزارش محمد البرادعی مدیر کل آن آژانس درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و سوریه در وین آغاز کرد. این نشست تا جمعه آینده ادامه خواهد داشت. محمد البرادعی در گزارش امروز خود به شورای حکام وضعیت موجود در روند همکاری جمهوری اسلامی با آژانس را بن‌بست خواند و بار دیگر از ایران خواست تا هر چه سریع‌تر با اجرای مقررات آژانس جامعه بین‌المللی را متقاعد کند که ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مفاد مندرج در بیانیه نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پیرامون سه جزیره ایرانی را دخالت در امور داخلی ایران خواند و آن را رد کرد. آقای قشقاوی در این باره گفت این سه جزیره یعنی تنب بزرگ، کوچک و ابو موسا در طول تاریخ بخش تفکیک ناپذیر سرزمین ایران بوده است و ادعایی که گهگاه از سوی برخی محافل در این خصوص مطرح می شود به لحاظ حقوقی بی پایه و اساس بوده و کمترین خدشه ای را به حاکمیت ایران بر این جزایر وارد نخواهد کرد. سه جزیره ابو موسا و تنبهای بزرگ و کوچک در سال 1971 میلادی، حدود 38 سال پیش، پس از خروج بریتانیا از منطقه به ایران واگذار شدند. یک روز پیش از آن که امارات از تحت الحمایگی بریتانیا خارج شود، ایران بر اساس یادداشت تفاهمی سه جانبه با امیرنشین شارجه و بریتانیا نیروهای خود را در ابو موسا مستقر کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از کامران دانشجو قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد کاندیداهای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از تاریخ 15 اردیبهشت به مدت 5 روز می توانند با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ثبت نام کنند. آقای دانشجو همچنین گفته است شمارش و جمع‌آوری آرا بنابر مشورت وزارت کشور با شورای نگهبان به صورت رایانه‌ای انجام خواهد شد. دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران روز 22 خرداد سال آینده برگزار می شود. و اما نتایج اولیه انتخابات محلی در روسیه که روز یکشنبه برگزار شد از پیروزی حزب حاکم روسیه متحد حکایت دارد. این حزب تحت رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه است. این در حالی است که حزب اپوزیسیون کمونیست که به فاصله زیادی در رده دوم قرار دارد از دستکاری گسترده آرا شکایت کرده است.
با سپاس از هانا کاویانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. در کنفرانس شرم الشیخ بیش از 4.5 میلیارد دلار برای کمک به بازسازی غزه اختصاص داده شد. گزارشی در همین زمینه تا چند دقیقه دیگر. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز یکشنبه گفت میزان اورانیوم غنی شده در ایران برای ساخت یک بمب اتمی کافی است، اما وزیر دفاع آمریکا گفت ایران تا ساخت سلاح هسته‌ای فاصله‌ای زیاد دارد. نگاهی داریم به واکنش رسانه‌ها در این زمینه. درباره نشست سران 27 در واقع کشور عضو اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران اقتصادی هم گزارشی خواهیم داشت. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز برای گفتگو با رئیس جمهوری آمریکا به کاخ سفید می رود و دو رهبر درباره بحران مالی، جنگ در افغانستان و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به رایزنی می نشینند. درباره بازداشت‌های اخیر دانشجویان هم با یک سخنگوی دفتر تحکیم وحدت گفتگو می کنیم. همچنین درباره بازداشت دراویش سلسله نعمت اللهی هم گفتگویی خواهیم داشت. در نیمه دوم مجله نیمه شب گزارش ویژه‌ای داریم درباره یک متخصص مغز و اعصاب و گفتگویی ویژه درباره نقشه جامعه شهر تهران با یک شهرساز ایرانی. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. در بندر مصری شرم الشیخ کنفرانس کشورهای کمک کننده به فلسطین مبلغ نزدیک به 4 میلیارد و 500 میلیون دلار برای بازسازی غزه و کمک به وضع اقتصادی نابسامان حکومت خودگردان فلسطین اختصاص دادند. در همین زمینه تازه ترین گزارش ها را می شنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
کمک 4,481,000,000 دلاری کشورهای شرکت کننده در کنفرانس شرم الشیخ به یک شرط بسیار مهم مشروط است و آن اینکه هیچ بخشی از این کمک ها در اختیار حاکمان تندروی حماس در باریکه غزه نباید قرار گیرد. حماس از جانب غرب یک گروه تروریستی تلقی می شود. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تعهد کمک 900 میلیون دلاری ایالات متحده به فلسطینی ها گفت:
The assistance we are offering is integral to our broader goals of a comprehensive peace and a two-state solution.
این کمک ما بخشی از هدف گسترده برای صلح همه جانبه و راه حل ایجاد دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین است و ما با دوستان فلسطینی خود مشترکاً می‌کوشیم که راه را برای یک کشور فلسطینی مسئول و مستقل هموار سازیم. در واشنگتن نیز سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیمروز دوشنبه در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها گفت که خانم کلینتون در حاشیه کنفرانس شرم الشیخ با بسیاری از رؤسای جمهوری، وزیران امور خارجه و نیز با پادشاه بحرین دیدار و گفتگو کرده است. از جمله دیدارهای خانم کلینتون، ملاقات وی با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر را باید ذکر کرد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر مایکل مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا به تلویزیون CNN گفت ایران همکنون به مقدار کافی اورانیوم در اختیار دارد که بتوان با فراوری بیشتر از آن در ساخت یک بمب اتمی استفاده کرد. از سوی دیگر رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در اظهار نظری در شبکه تلویزیونی NBC گفت ایران تا رسیدن به توان ساخت یک سلاح هسته‌ای فاصله دارد. همکارم مهرزاد پدرام نگاهی دارد به واکنش روزنامه‌های بین‌المللی در این زمینه.
نیویورک تایمز می نویسد سخنان مایکل مالن رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا مهر تاییدی بر تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد ایران است. آژانس پیشتر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی مواد هسته‌ای کافی برای یک بمب را در اختیار دارد. نیویورک تایمز اما از سوی دیگر در ادامه مقاله خود با اشاره به نطق تلویزیونی رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده و به نقل از وی نوشت ایران تا رسیدن به توان ساخت یک سلاح هسته‌ای کماکان فاصله دارد. اما روزنامه گاردین چاپ بریتانیا با توجه به سخنان دریاسالار مالن به نقل از وی می نویسد این مسئله از دشوارترین مباحث سیاست خارجی پیش روی دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است. گاردین می نویسد دریاسالار مالن گفته است که یک ایران هسته‌ای پیامد بسیار ناگواری خواهد داشت. به نوشته گاردین این اولین ارزیابی آشکار ایالات متحده از توانایی هسته‌ای جمهوری اسلامی است. اما وال استریت جورنال نیز با اشاره به سخنان مایکل مالن می نویسد که این گفته ها مهر تایید دیگری بر نگرانی های فزاینده جهانی درباره ابعاد برنامه اتمی ایران است. وال استریت جورنال در ادامه و با اشاره به اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود تهران از میزان کافی اورانیوم برای ساخت بمب برخوردار است، اما همچنین به نقل از آژانس نوشت ایران برای تولید اورانیوم با غلظت بالا و مناسب تولید بمب با مسائل فنی بسیاری روبروست. اما لس آنجلس تایمز گزارش خود را با دو اظهار نظر متفاوت مقام‌های واشنگتن شروع کرد. این روزنامه نوشت مایکل مالن گفته ایران مواد هسته‌ای کافی برای سوخت یک بمب را در اختیار دارد، اما رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده میگوید تهران تا زمان تولید چنین سلاحی فاصله دارد. لس آنجلس تایمز نوشته است اگرچه بر اساس ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در آبان ماه 86 ایران پیشتر روند توسعه سلاح هسته‌ای را متوقف کرده بود، اما اظهار نظر جدید آقای مالن نتیجه گیری قبلی را کم رنگ جلوه داده است.
گزارش مهرزاد پدرام بود. و اما در اروپا پیشاپیش نشست سران گروه 20 که در دوم ماه آوریل در لندن برگزار می شود، سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بروکسل گرد آمدند تا درباره سیاست این اتحادیه برای مقابله با پیامدهای بحران جهانی اقتصاد به رایزنی بنشینند. فریدون زرنگار گزارشی دارد در همین زمینه.
آیا بحران اقتصادی وحدت اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند؟ اگر گفته‌های نخست وزیر جمهوری چک ملاک قرار گیرد، بحران اقتصادی بیشتر ساخته و پرداخته رسانه‌هاست تا واقعیت. میروسلاف توپولانک نخست وزیر جمهوری چک که کشورش رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا را تا آخر ماه ژوئن بر عهده دارد، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت خبر چند پارچگی در اتحادیه اروپا و پیشگویی‌ها درباره فلاکت اقتصادی چیزی است که از سوی رسانه‌ها به آن دامن زده می‌شود. نخست وزیر جمهوری چک افزود که کشورهای عضو اتحادیه همه بر رعایت نظم مالی اتحادیه توافق نظر دارند و با هر نوع سیاست‌های حمایتی ملی یا پروتکسیونیسم مرزبندی دارند. به رغم این اظهارات آقای توپولانک، بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان امور اتحادیه اروپا بر این نظرند که در پی بحران اقتصادی جهانی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش دارند با برنامه‌های صنایع ملی خود را نجات دهند. بارزترین مورد این سیاست برنامه دولت فرانسه برای کمک به صنایع خودروسازی این کشور بود که با اعتراض دیگر کشورهای عضو روبرو شد. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در نشست سران اتحادیه اروپا گفت:
من فکر نمی‌کنم دفاع از کشاورزی فرانسه یا دفاع از شرکت آلستوم جلوگیری از فروپاشی بانک‌های فرانسوی و کمک به شرکت رنو و دیگر شرکت‌های خودروسازی حمایت یا پروتکسیونیسم باشد.
در پاسخ به رئیس جمهوری فرانسه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت:
هیچ کشوری دیگری را متهم به پروتکسیونیسم نمی کند. همه توافق دارند که بهتر است یک بازار واحد داشته باشیم که زیر نظر کمیسیون اتحادیه اقدامهای لازم برای کشورهای عضو را تایید کند. هیچ عضو اتحادیه اروپا نباید علیه منافع عضو دیگری تصمیم بگیرد.
نیست کنسنتریت سین دورفن نور آف دی ورکونگ این ایم اینسنن لند.
فرانس چورشانی نخست وزیر مجارستان هم بر این امر تاکید داشت و گفت:
همه قبول دارند که همبستگی باید به عنوان یکی از مهمترین اصول و ارزش‌ها در اتحادیه اروپا پایدار بماند.
در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تاکید شد که همه برای حفظ یک پارچگی اتحادیه تلاش خواهند کرد. همزمان اما اعلام شد که برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای شرقی هیچ برنامه ویژه‌ای برای کمک تدارک دیده نمی شود، بلکه تصمیم‌ها در ارتباط با هر کشور و موقعیت مشخص گرفته می شود. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در این مورد چنین گفت:
با توجه به هر مورد و نیاز واقعی تصمیم گیری خواهد شد، اما تصمیم گیری درباره یک گروه از کشورهای عضو عملی نیست، چون 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند و موقعیت بسیار دشوار است. We have 27 member states
and the situations are very different. در هر حال اتحادیه اروپا با چالشی جدی در راه چگونگی مقابله با بحران اقتصادی روبرو است و برخلاف ایالات متحده آمریکا که به راحتی و به عنوان یک دولت میتواند تصمیم بگیرد، اتحادیه اروپا از 27 کشور با منافع ملی گوناگون روبرو است، منافعی که بالاجبار نباید همیشه با منافع اتحادیه اروپا همسو باشند. هنری کیسینجر وزیر خارجه آمریکا در دهه 70 میلادی زمانی گفته بود من موقعی که میخواهم به اروپا زنگ بزنم شماره تلفنی پیدا نمی کنم. اگرچه اتحادیه اروپا در دو دهه گذشته گامهای جدی برای وحدت برداشته است، اما هنوز کشورهای عضو در وهله اول به منافع ملی خود مینگرند تا قاره اروپا.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا راهی واشنگتن شده تا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری ها گزارش میدهند در این گفتگوها که امروز سه‌شنبه در کاخ سفید صورت میگیرد، مسائل مهم بین المللی از جمله رکود اقتصاد جهانی، بحران مالی، تروریسم، جنگ افغانستان و فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی مورد تبادل نظر رهبران آمریکا و بریتانیا قرار خواهد گرفت. در همین زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی در واشنگتن.
گوردون براون نخست وزیر دولت کارگری بریتانیا، نخستین رهبر اروپایی است که پس از انتخاب پرزیدنت اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهور آمریکا به واشنگتن می‌آید. مهمترین بخش این سفر علاوه بر گفتگوهای روز سه‌شنبه در کاخ سفید، حضور آقای براون در اجلاس مشترک کنگره در روز چهارشنبه و سخنرانی وی خطاب به اعضای مجلس نمایندگان و سناتورهای آمریکا خواهد بود. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در این زمینه گفت سخنرانی نخست وزیر بریتانیا بر محور تروریسم بین المللی، دشواری‌های زیست محیطی و اقتصاد جهانی تمرکز خواهد داشت. گوردون براون پنجمین نخست وزیر بریتانیا خواهد بود که فرصت سخنرانی در اجلاس مشترک کنگره نصیبش می شود. همزمان با آغاز سفر وی به واشنگتن، منابع ارشد دفتر نخست وزیری بریتانیا به خبرگزاری ها گفتند که او در آستانه کنفرانس ماه آینده سران گروه موسوم به گروه 20 که در لندن برپا خواهد شد، پیرامون برنامه‌های برون رفت از رکود اقتصاد جهانی با رئیس جمهور آمریکا رایزنی خواهد کرد. در آستانه گفتگوهای رهبران آمریکا و بریتانیا، روزنامه‌های چاپ دو کشور نیز به گمان زنی پیرامون جزئیات این گفتگوها پرداختند. دیلی تلگراف روزنامه چاپ لندن مدعی است که دیدار کاخ سفید بر تلاش‌های گوردون براون برای تشویق پرزیدنت اوباما به توافقی نوین در جهت نظم جدید بانکی متمرکز خواهد شد، ولی فاینانشال تایمز می‌نویسد که دیدار روز سه‌شنبه برای آقای براون فرصتی خواهد بود جهت هماهنگ کردن تلاش‌های جهانی پایان دادن به رکود اقتصادی. نخست وزیر بریتانیا خود طی مقاله‌ای در روزنامه ساندی تایمز نوشته بود که با پرزیدنت اوباما در مورد یک توافق نوین جهانی گفتگو خواهد کرد که اثرات آن می‌تواند از روستاهای آفریقایی تا اصلاح نهادهای مالی در لندن و نیویورک را در بر گیرد. برخی دیگر از رسانه‌های انگلیسی این نگرانی را بازتاب داده‌اند که ممکن است بریتانیا موقعیت ممتاز خود را در رابطه با آمریکا از دست بدهد، چرا که دولت اوباما به طور فزاینده‌ای چشم به آسیا دوخته است. بنیاد آمریکایی هریتج اما در وبسایت خود طی مقاله بالابلندی به آنچه که تهدید اتمی ایران نامیده است پرداخته و توصیه کرده که پرزیدنت اوباما و نخست وزیر براون باید با صدور بیانیه شدید اللحنی خواستار تحکیم و تقویت تحریم‌های سازمان ملل و اروپا علیه تهران شوند و به کشورهای اروپایی برای توقف کامل سرمایه‌گذاری در ایران و از جمله در بخش گاز طبیعی آن کشور فشار آورند. در ادامه این مقاله آمده است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران جز شکست نتیجه دیگری به بار نیاورده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدیم. و اما در ایران، پس از دفن پیکر تعدادی از جان باختگان جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر تهران و اعتراض دانشجویان این دانشگاه به این اقدام، ماموران امنیتی تعدادی از این دانشجویان را بازداشت کردند. در ماه گذشته نیز تعداد دیگری از دانشجویان بازداشت شدند. درباره علت این دستگیری‌ها همکارم محمد زرقامی با عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت در تهران گفتگو کرده است. عبدالله مومنی چنین می‌گوید:
در طول یک سال گذشته ما شاهد اعتراضات و تحرکات جدی در دوران فعالین دانشجویی و بدنی دانشجوی دانشگاه ها بودیم که بخشی از این اعتراضات و تجمعات و گرد همایی ها در اعتراض به محدودیت ها و روند اعمال فشاری است که بر بدنی دانشجویی توسط دولت نهم اعمال میشه. بخش دیگری از این اعتراضات محصول شرایطی است که حاکمیت به واسطه ایجاد سناریوهایی در بین دانشگاه و در میان فعالین دانشجویی به دنبال ایجاد فضای رعب و وحشت در داخل دانشگاه هست.
تا چه اندازه زمینه‌های اجتماعی در این مسئله دخیلن؟
ما نمونه آخر اعمال فشار و محدودیت رو در داخل دانشگاه ها از طریق به خاک سپاری تعدادی از شهدا در یکی از پرتحرک‌ترین دانشگاه‌های کشور مشاهده می‌کنیم. از آنجایی که جنبش دانشجویی که از فعال‌ترین جریانات اجتماعی حامی دموکراسی و اصلاح هست در دانشگاه‌ها و فضای دانشگاه هم در فقدان و یا کمکاری سایر جریانات اجتماعی و احزاب اصلاح طلب امکان مناسب و ظرفیت بالقوه‌ای برای طرح اصلاحات و دموکراسی و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری هست، این گونه فشارها در جهت خنثی‌سازی دانشجویان و یا بلااثر کردن اقدام اونها طراحی شده. مردم از آنجایی که شرایط به وجود اومده در نتیجه موقعیت حاکم منجر به اوضاع نامناسب اقتصادی براشون شده، طبیعتاً ما در داخل فضای عمومی جامعه کمترین حساسیت رو نسبت به روند اعمال سرکوب توسط حکومت و محدودیت ها داریم. در چنین شرایطی جنبش دانشجویی تا حدودی دست تنها هست و تنها جریانی هست که به شیوه مدنی و مسالمت آمیز در پی اصلاح هست و در شرایطی که یک جریان در داخل جامعه اعتراض داشته باشه طبیعی است که حکومت امکان و ابزار سرکوب برش فراهم است.
برخی دیگه از تحلیلگران اعتقاد دارن که اصولاً با رجوع به تاریخ 30 سال گذشته دیده میشه که حاکمیت سعی میکنه همزمان با انتخابات خودش رو با خلق و خوی حاکم بر جامعه همراه کنه.
به دلیل اون که حاکمیت نگران از اوضاع قانونی است و به دنبال این هست که هر گونه اراده معطوف به تغییر وضع موجود رو سرکوب بکنه، طبیعی است که برخلاف دوره‌های پیشتر که فضای انتخاباتی تا حدودی امکان و فرصتی رو برای طرح انتقاد و اعتراض و خواسته‌های گروه‌های مختلف وجود می‌آورد، در این دوره ما می‌بینیم که از قضا حاکمیت با یک مهندسی و برنامه‌ریزی هدایت شده‌ای به دنبال این هست که امکان و روزنه‌های تغییر رو در جامعه از بین ببره.
در جریان دستگیری‌های اخیر دانشجویی دیده میشه که مسئولان قوه قضاییه و همچنین مسئولان اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از ادبیات سیاسی جدیدی استفاده میکنن و حتی عنوان میشه که این افراد در پی براندازی نرم هستن به گفته این مسئولان. خلق این ادبیات جدید در 30مین سال انقلاب اسلامی فکر میکنید که دلیلش چیه؟ چه ضرورتی داشته که خلق بشه و چقدر مؤثر بوده در برخوردهایی که همکنون ما شاهدیم که و گزارش‌هایی میرسه که با دانشجویان میشه؟
آنچه که میتونه مبنای چنین اتهاماتی باشه این هست که حاکمیت هر گونه تغییر در وضع موجود رو در راستای به اندازه نم تلقی میکنه و احساس میکنه که مبادا با کوچکترین تغییر در زمین حکومت شاید به سمتی بره که اوضاع و مناسبات و موقعیت و کنونی تغییر کنه. همه این مفهوم سازی ها و اتهام تراشی ها در راستای ایجاد فضای محدودی در داخل دانشگاه ها و در فضای عمومی جامعه که مخالفین رو با برچسب ها و انگ هایی که بار امنیتی و حقوقی سنگ دارن از هر گونه روند معطوف به ایجاد امید و تلاش معطوف به تغییر در جامعه نامید بکنن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ده روز از دستگیری دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و انتقال آنان به زندان اوین می گذرد. بیش از 100 تن از این درویشان در پی یورش ماموران امنیتی و گارد ضد شورش به تجمع آنان در برابر مجلس شورای اسلامی دستگیر و زندانی شدند. همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با پژمان شمس ساکن ایالت اوهایو در آمریکا و فرزند پرویز شمس یکی از درویشان زندانی.
پدر من روز شنبه هفته پیش، یعنی حدوداً 10 روز پیش، زمانی که داشتن راه می‌رفتن تو خیابون با چند تا از دوستاشون به طرف مجلس شورای اسلامی، میان ایشون رو بازداشت می‌کنن با دوستاشون و می‌برنشون یه جای نامعلوم. الان که 10 روز گذشته ما هیچ گونه خبری اطلاعی از ایشون نداریم و نمیدونیم که ایشون کجا هستن.
شما گفتین که پدرتون با چند نفر از دوستانشون به سمت مجلس شورای اسلامی میرفتن. آیا تجمع و اعتراضی در کار بوده؟
فقط به این عنوان داشتن رفتن طرف مجلس که اعتراضی بکنن که چرا حسینیه که توی اصفهان بوده خراب کردن و اینا سرشون تو لاک خودشون باشه، اصلا کاری ندارم، این جز حقوق بشریه.
شما میگین که دراویش گنابادی کاری به سیاست ندارن، پس فکر میکنید حکومت با اعتقادات دراویش گنابادی مشکل داره؟
اول که من کسی نیستم که بخوام دراویش با دراویش گنابادی صحبت بکنم، من خاک پای اونم نمیشم، ولی عرضم به حضورتون دراویش گنابادی همیشه شریعت رو رعایت میکنن و همون شیعه 12 دوازده امامی هستن و به جرأت میتونم بگم که حتی اکثریت دراویش دائم الوضو هستن، همیشه وضو دارن و همیشه نماز، روزه، همه چی رو خیلی بیشتر از مسلمان‌های دیگه رعایت میکنن. اصلا هم کاری به سیاست به هیچ عنوان ندارم، ولی نمیدونم برای چی درویش گنابادی از در اصلا کاری به سیاست و به ولایت فقیه به هیچ کس ندارم.
آقای شمس، شما با خانواده خودتون و خانواده‌های دیگر درویش زندانی تماس دارید؟ شما و دیگر خانواده ها فکر میکنید این افزایش فشارها بر دراویش، تعطیلی حسینیه ها و مراکز عبادی درویشان و دستگیری ها و بازداشت های گسترده برای چی هست؟
به نظر من شاید که میخوان همه که میگن همه 72 ملت رو از بین ببرن، فقط یک حزب باشه که همونم حزب الله، یعنی دراویش و مسیحیت و بهائیت و همه اینا رو میخوان بذارن کنار، فقط خودشون باشن.
پژمان شمس، فرزند پرویز شمس، یکی از دراویش بازداشت شده سلسله نعمت اللهی که بیش از 10 روز است در زندان به سر میبرند، با همکارم علیرضا کرمانی گفتگو می کرد. 26 دقیقه و 45 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید و اینک نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
شهر اصفهان به عنوان میزبان اولین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه‌های آسیا برگزیده شد. به گزارش خبرگزاری ها در جلسه روز دوشنبه کمیته فوتسال کنفدراسیون فوتبال آسیا که در کوالالامپور در مالزی برگزار شد، اصفهان به عنوان میزبان اولین دوره رقابت های فوتبال سالونی جام باشگاه های این قاره انتخاب شد. طبق برنامه اعلام شده این مسابقات در تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد. کمیته فوتسال کنفدراسیون آسیا همچنین شهر تاشکند ازبکستان را به عنوان میزبان 11مین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا انتخاب کرد. شهر تهران هم نامزد میزبانی این بازی‌ها بود، اما به دلیل آنچه که خبرگزاری ایسنا آن را مشکلاتی در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران نامیده، میزبانی به شهر تاشکند ازبکستان رسید. کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی داوران دیدارهای استقلال تهران و سبای قم را در دور اول لیگ قهرمانان این قاره در مقابل حریفان اعلام کرد. بر این اساس ماساکی توما از کشور ژاپن به همراه دو کمک هموطنش روز 21 اسفند ماه جاری در ورزشگاه شهر جده در عربستان دیدار استقلال با الاتحاد عربستان را قضاوت می کند و صبحی دین صالح موحد از کشور مالزی نیز با دو کمک خود روز 20 اسفند در ورزشگاه شهر ریاض در عربستان سوت بازی سبای قم و الهلال عربستان را به صدا در خواهد آورد. محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ایران به منظور ملاقات با مقامات کمیته بین المللی المپیک روز دوشنبه راهی شهر لوزان سوئیس شد. در این سفر به غیر از علی آبادی معاون رئیس جمهور ایران، بهرام افشارزاده دبیر کل کمیته ملی المپیک و کیومرز هاشمی معاون سازمان تربیت بدنی ایران نیز حضور دارند. طبق برنامه اعلام شده مقامات ورزشی ایران قرار است با ژاک روک رئیس کمیته بین‌المللی المپیک و سایر مسئولان در مورد مسائل روز ورزش دیدار و گفتگو کنند. و تیم‌های بسکتبال جوانان ایران و آمریکا در قرعه کشی مسابقات جهانی این رشته در یک گروه در کنار یکدیگر قرار گرفتند. تیم‌های بسکتبال ایران و آمریکا همراه فرانسه و مصر در گروه دوم مسابقات جهانی جای گرفتند. این مسابقات با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در خرداد ماه سال آینده در کشور نیوزلند برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با گزارش ورزشی نیمه نخست مجله نیمه شب را به پایان می‌بریم، اما همچنان با ما بمانید. در بخش دوم گزارش و گفتگوی ویژه‌ای داریم که مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. من حسین قویمی از همراهی شما تا اینجای مجله سپاسگزارم. تا چند ثانیه دیگه با شما خواهیم بود.
رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه دقیقاً از بامداد سه‌شنبه گذشته در آغاز بخش دوم هانا کاویانی گزیده ای از خبرها را با آگاهی می رسند.
با سلام مجدد. شورای 35 نفره حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه 2 مارس 12 اسفند ماه نشست فصلی خود را برای بررسی گزارش محمد البردی مدیر کل آن آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران و سوریه در وین آغاز کرد. این نشست تا جمعه آینده ادامه خواهد داشت. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مفاد مندرج در بیانیه نشست وزرای امور خارجه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض پیرامون سه جزیره ایرانی را دخالت در امور داخلی ایران خواند و آن را رد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از کامران دانشجو قائم مقام و معاون سیاسی وزیر کشور اعلام کرد کاندیداهای انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری از تاریخ 15 اردیبهشت به مدت 5 روز می توانند با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ثبت نام کنند. نتایج اولیه انتخابات محلی در روسیه که روز یکشنبه برگزار شد از پیروزی حزب حاکم روسیه متحد حکایت دارد. این حزب تحت رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه است. این در حالی است که حزب اپوزیسیون کمونیست که به فاصله زیادی در رده دوم قرار دارد از دستکاری گسترده آرا شکایت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کاتنی سبلیوس فرماندار کانزاس را به عنوان کاندیدای وزارت بهداشت معرفی کرد. همچنین نانسی آن دپارل به عنوان مشاور رئیس جمهوری و مدیر دفتر اصلاحات بهداشتی کاخ سفید معرفی شد. انتصاب‌های اخیر توسط باراک اوباما بعد از آن انجام شد که تام داشل نامزد قبلی احراز این دو پست به دلیل عدم پرداخت مالیات مجبور به کنارگیری شده بود. و اما مطالعات جدید در هند نشان می‌دهد تنها در مدت 1 سال بیش از 100,000 زن جوان جان خود را بر اثر آتش گرفتن از دست دادند. این مطالعه می‌افزاید که بیشتر این مرگ و میرها با درگیری‌های خانوادگی مرتبط بودند.
با سپاس از هانا کاویانی. 32 دقیقه و 25 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید. گزارش ویژه امشب درباره یک متخصص ایرانی مغز و اعصاب مقیم آلمان است که به علت نوآوری‌اش در نوعی از جراحی پیشرفته مغز در برخی محافل علمی ابو علی سینای معاصر نام داده شده و سفرش به ایران همراه با صدر اعظم پیشین آلمان در هفته گذشته خبرساز شد. گزارشگر رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در رشته زیست شناسی و پزشکی در دانشگاه ماینز آلمان تحصیل کرده. تخصصش در رشته جراحی مغز و اعصاب است. 36 سال است. به درجه پروفسوری نائل آمده، پژوهش‌های فراوانی در زمینه ساختار پیچیده مغز انجام داده، نخستین جراحی میکروسکوپی مغز در دنیا را در 31 سال پیش انجام داده، نخستین پزشک دنیاست که عمل جراحی قاعده جمجمه در دنیا را ابداع کرده و تاکنون به دریافت بیش از 60 جایزه معتبر جهانی نائل آمده که یکی از آنها مدال نوبل است. این پروفسور و جراح سرشناس مغز در دنیا مجید سمیعی است که گزارش ویژه این هفته رادیو فردا به او و خدمات پزشکیش اختصاص دارد. پروفسور مجید سمیعی همینک 71 سال دارد، زاده شمال ایران، شهر رشت است. برای ابراز دلبستگی خود به زادگاهش چند روز پیش کلنگ عملیات ساختمانی دانشگاه علوم اعصاب در رشت توسط او و دوستش گرهارد شودر صدر اعظم پیشین آلمان به زمین زده شد. یک روز پیش از آن هم یک مرکز علمی مغز و اعصاب در تهران به وسیله پروفسور مجید سمیعی و با حضور گرهارد شودر گشایش یافت. مجید سمیعی، این جراح سرشناس مغز و اعصاب دنیا، 19 ساله بود که برای تحصیل در رشته زیست شناسی و پزشکی به آلمان آمد و در رشته جراحی مغز و اعصاب تخصص گرفت. 32 ساله بود که در همین رشته به درجه پروفسوری نائل آمد. از همین زمان است که تحقیقات پروفسور مجید سمیعی در زمینه ساختار پیچیده مغز پررنگ‌تر می شود و نتیجه آن جراحی میکروسکوپی مغز است که برای نخستین بار در دنیا توسط او صورت می گیرد. در پی این ابداع ارزنده، پروفسور مجید سمیعی به عنوان نخستین پزشک در دنیا عمل جراحی قاعده جمجمه را هم ابداع می کند. حال از زبان پروفسور مجید سمیعی بشنویم که جراحی قاعده جمجمه چیست و چگونه انجام می گیرد.
جراحی قاعده جمجمه یه جراحی نسبتاً مشکلی بود که بین رشته های مختلف قرار داشت. از این لحاظ هیچ رشته ای به خودش اجازه نمیداد در این محل که سرحد رشته های مختلف جراحی هست در اونجا یک جراحی رو به طور کامل برای بیمار انجام بده. از این لحاظ سالیان دراز تومورهایی که یا ناراحتیهایی که در قاعده جمجمه پیش میومد اسمش رو میذاشتن نامنسلند، یعنی محلی که مربوط به هیچ کس نیست. این بیماران از این رشته به اون رشته میرفتن و به هر حال ما فکر کردیم که اگر ما بیایم مخصوصا دو رشته مخصوص حلق گوش و بینی و جراحی مغز اعصاب رو با هم مخلوط کنیم و بتونیم تجربه هایی که ما در هر قسمت داریم به هم نزدیک کنیم، میتونیم اکثر این اشکالات رو حل بکنیم. خوشبختانه من در اون زمان همکاران خوبی داشتم برای حلق گوش بینی و این ایده من رو قبول کردن و با من شروع به همکاری کردن و ما تونستیم بعد از چند سال که خیلی عمیق برای رفتن به طرف این تومورهای بسیار خطرناک در قاعده جمجمه، علت خطرناکیش هم این است که در این قاعده جمجمه تمام اعصاب جمجمه ای از سوراخ‌های بسیار کوچیک از توی استخوان رد میشن، همینطور عروقی که باید مغز رو تغذیه بکنن. یعنی یه اشتباه کوچیک در اونجا میتونه باعث صدمات بسیار زیادی، صدمات در دید، در شنوایی، در خیلی مسائلی که برای انسان خوب رول مهمی از نظر کیفیت زندگی داره داشته باشه. ما به هر حال تونستیم در این قسمت راه‌های مختلفی رو پیدا کنیم که با موفقیت این تومورها رو میتونستن برداشته بشن و بعد این عروق و این اعصاب هم در ضمن حفظ بشن. البته این باعث شد که مورد توجه همه همکاران من چه در جراحی مغز اعصاب چه حلق گوش بینی قرار بگیره و من هم تمام هم خودم رو در این گذاشتم که در تمام کشورهای دنیا این فلسفه رو یک به یک نشون بدم و امکانات رو بهشون یاد بدم که خوشبختانه الان در سراسر دنیا این متدها مورد اجرا هست.
حال که با جراحی قاعده جمجمه آشنا شدید، بد نیست بدانید که به اهتمام پروفسور مجید سمیعی همینک در اکثر کشورهای دنیا انجمنهایی زیر عنوان جراحی قاعده جمجمه برپا شده که همه ساله این انجمنها در چارچوب کنگره‌ای ضمن ارائه دستاوردهای خود مسائلشان را هم مطرح می کنند. پروفسور مجید سمیعی از پایه‌گذاران انستیتوی جهانی علوم مغز و اعصاب در شهر هانوفر هم هست. شکل ظاهری این مرکز که اکثر جراحی های پروفسور مجید سمیعی در آن انجام می گیرد شبیه مغز انسان است. حال ببینیم پروفسور سمیعی تا به حال چند عمل جراحی مغز در دنیا انجام داده است.
خیلی مشکله، ولی دقیقا من 1964 شروع کردم و این تعداد رو البته میشه گفت بالای 20,000 عمل جراحی از طرف خود من انجام شده در این مدت و علت هم این است که من تقریبا در هفته بین دوشنبه و تا جمعه هر روز من در حال انجام عمل جراحی در چندین بیمار هستم و هیچ روز عمل رو من قطع نکردم جز این که مجبور باشم برای کنگره ها شرکت بکنم و سخنرانی بخوام بکنم. فعلا موقعی که در محل کارم هستم مطمئنن من از صبح ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر حداقل مشغول جراحی هستم.
پروفسور مجید سمیعی علاوه بر جراحی مغز و اعصاب دارای سمت‌های فراوانی در دنیاست که یکی از آنها ریاست فدراسیون جهانی انجمنهای قاعده جمجمه است و به پاس خدمات ارزنده پزشکی از سوی رئیس جمهور آلمان نشان درجه یک این کشور به او تعلق گرفت. مدال نوبل دیگر جایزه از بیش از 60 جوایزی است که پروفسور سمیعی تاکنون دریافت داشته. از او میپرسم چرا تاکنون جایزه نوبل نصیبش نشده.
جایزه نوبل جایزه است که بیشتر افرادی که در کارهای تحقیقاتی لابراتواری مشغول هستن به اونها داده میشید. فکر میکنم که برای جراحان شانس گرفتن جایزه نوبل کمتره با مقایسه با کسانی که در لابراتوارها کار میکنن. ولی من خوشبختانه در 1988 مدال نوبل رو به من دادن که با جایزه نوبل فرق میکنه. مدال نوبل رو من در سوئد به من دادن و اون مدال از طرف افرادی که عضو هیئت کمیته مدل هستند به اینها از طرف پادشاهشون بهشون یک مدال نوبل داده میشه که اونها چون هر سال به تمام رشته ها که فقط به یک نفر این جایزه داده میشه، اونها اجازه اینو دارن که اگر کسی رو در رشته خودشون در دنیا مورد احترام میدونن میتونن این مدال رو بدن به اون. همکار من استاد کرسی نوروشیروگی سوئد در بیمارستان کارونسکا، ایشون در اون زمان تصمیم گرفت و این مدال نوبل رو 1988 به من داد و من خیلی خیلی از این آثار خوشحال هستم. حالا اینو حضورتون عرض کنم که گرفتن جایزه از کشوری که توش زندگی میکنید یا اینکه کشوری که ازش شما به وجود آمدید یک حالت مخصوصی برای خودش داره. برای اینکه معمولا در کشورهای دیگه ارزش و منزلت افرادی که در سطح جهانی کار میکنن خیلی بالاتره تا اینکه در اون کشوری که آدم کار میکنه یا کشوری که ازش خودش به وجود. حالا علتش چه هست؟ علت این است که خب یه مقداری کامپتیشن در اون کشور بین افراد هست و افراد تصمیم گیرم افرادی هستن که خودشون در اون محیط زندگی میکنن و براشون یه خورده ثقیله که یک چیز بین المللی رو به هم وطن خودشون یا هم کشور خودشون بدم. از این لحاظ من جایزه‌ای که از آلمان گرفتم و جایزه‌ای که از ایران به من دادن خیلی روش باید بگم افتخار میکنم و خب یه مقداری به قلب من بیشتر نزدیکی دارم.
به خاطر خدمات ارزنده پروفسور مجید سمیعی به دنیای پزشکی به ویژه در جراحی مغز و اعصاب از او به عنوان ابو علی سینای زمانه هم نام برده می شود. از این رو نظر پروفسور سمیعی را درباره اعطای این لقب جویا می شود.
والا فکر میکنم این خیلی علف شده باشه در این باره. من خودم به عنوان یه طبیب میدونم که در دوران حیات خودم سعی کردم اون چی که برای من مقدور بوده برای پیشرفت رشته خودم انجام بدم، ولی شخصیت ابوعلی سینا خیلی بزرگتر از اینه که من لیاقت این داشته باشم که منو با اون مقایسه بکنم.
پروفسور مجید سمیعی علاوه بر جراحی مغز و اعصاب و تدریس در دانشگاه ها تا کنون 13 کتاب پژوهشی هم در رشته تخصصی خود انتشار داده است.
افزایش جمعیت تهران که ظرف 30 سال از 4 میلیون نفر به 12 میلیون نفر رسیده، مدتی است مقام‌های مسئول را بران داشته تا در جستجوی راه حلی در برابر مشکلات ناشی از آن برایند. مسئولان جمهوری اسلامی میگویند نقشه جامع شهر تهران را به زودی تهیه و به اجرا می‌گذارند. گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به این موضوع اختصاص دارد و طی آن با نظرات عبدالحمید اشراق، شهرساز و معمار ایرانی در این باره آشنا می‌شویم. میرعلی حسینی در پاریس این گفتگوی ویژه را انجام داده.
برای تهیه نقشه جامع تهران 12 میلیونی گذشته از کارشناسانی که در تهران سرگرم کارند، 4 آرشیتکت و شهرساز با تجربه دیگر با نظارت بر این طرح خطوط اصلی آن را تدارک می‌بینند. این 4 تن 3 آرشیتکت ایرانی مقیم انگلستان، لس آنجلس و تهران و 1 آرشیتکت فرانسوی هستند. اعضای این گروه با شرکت در جلساتی با مشاوران گوناگون معماری و شهرسازی در گفتگوی مداوم هستند و نظرهای آنان را به مطالعات خود پیوند می‌دهند. یکی از این جلسات در پاریس در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه برگزار شد و کارشناسان فرانسوی نظرهای خود را درباره نقشه جامع شهر تهران بیان داشتند. برای اینکه با چگونگی اجرای نقشه جامع تهران 12 میلیونی آشنا شویم، با معمار و متخصص شهرسازی ایرانی مقیم پاریس عبدالحمید اشراق به گفتگو نشستیم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای اشراق، نقشه جامعه شهر تهران 12 میلیونی در اثر ازدیاد جمعیت یک امر اجتناب ناپذیره، یا اینکه مسئله افزوده شدن شهرک های اطراف؟
اصولا هر شهری احتیاج به یک نقشه داره، بهش میگن نقشه جامعه شهر. در مملکت ما هم قبل از انقلاب 1974 آقای عبدالعزیز فرفرما با ویکتور گروئن یک نقشه برای تهران تهیه کردن، اسمش گذاشتن نقشه جامعه شهر تهران، و اون نقشه توسعه شهر تهران رو شرقی غربی پیش بینی کرد. در حال حاضر با این هجوم جمعیت و این شهرهایی که آمدن درست کردن با زور با فشار، روز اول انقلاب عده‌ای گفتن که داشتن طفل نعمت خداست، عده زیادی بچه دار شدن، پرسنتاج جمعیت زیاد شد، جمعیت آمد به طرف تهران، جایی نداشتن، آمدن زمین‌های رو گرفتن و شهرک‌های درست کردن، شهرهایی که دولت اجازه نمیداد ولی چون جا نداشتن آمدن در گوشه و کنار شهرک درست کردن. و چون در قوانین اسلام هست که اگر کسی یک زمینی رو که لمیزه هست و حاصل خیز نیست بیاد آباد کنه، مال اون هست، بنابراین مالیت این زمین ها را به نام خودشون کردن. و از دولت چی خواستن؟ برق و آب و راحتی و چیزهای دیگه. دولت هم با قوانین مختلفی که وضع کرد نتونه جلو این شهر کار بگیره. بنابراین نقشه جامعه شهر تهران یک گرفتاری بزرگی برای افراد متخصص ایجاد کرده.
قانون مسکن نمیتونست اون موقع در این مورد حرفی بزنه.
قانون مسکن اصلا نمیتونه جوابگوی هجوم جمعیت بشه. الان این گروه ایرانی هایی که تون شرکا هستن حداقل آسایش زندگی برایشون نیست، ولی دارن زندگی میکنن. تهران یک شهر بیمار شده، شهر آشفته و ناهنجار شده.
شما در نوشتهاتون اشاره کردید که زاغه نشینان به محله های مرفه نشین هم روی آوردن و در اونجا در کنار کاخها، در کنار برش های بزرگ برای خودشون یک محوطه درست کردن. یعنی واقعا بر اساس قوانین امروزی این اشخاص به همین راحتی میتونن صاحب اون ملک بشن؟
کاملا درست، این کار میتونن و کردن. ابتدای انقلاب گفتن که زندگی مملکت مال این بینوایانه، مال اینایی که خون و زندگی ندارن. بنابراین اکثر این افرادی که قدرت مالی نداشتن، زندگی نداشتن، آمدن چادر زدن در کنار ویلاهای شیک تو خیابون سر چهارراه‌ها، سر چیزها، هیچ کس هم جوش نگرفت. بعدها یواش یواش دیدن که کار غلطیه و برداشتن ازشون. یک شهرک در شمال شرقی تهران که حدود 10 سال قبل بولدوزر خرابش کرد، آمدن شهرک ساختن زورکی، مردم آمدن ساختن و به هیچ عنوان قوانین تهران رو قبول نکردن. هر کار شهرداری کرد نتونست کاری انجام بده. خواست یه جادی از کنارش رد کنه، آمدن خودشون گذاشتن جلوی ماشین، نذاشتن جاده رد بشه. بالاخره مجلس قانون وضع کرد، این شهرک رو به بولدوزر کشید.
آقای اشراق، شما در نوشته هاتون اشاره کردید به صحبت های وزیر سابق مسکن و شهرسازی آقای آخوندی و گفتید که به گفته ایشون تا 30 سال دیگه جمعیت ایران به 130 میلیون نفر خواهد رسید که از این 130 میلیون نفر 100 میلیونشون شهرنشین خواهند شد و فقط 30 میلیون روستانشین، یعنی تقریبا 78% جمعیت ایران شهرنشین خواهند شد. آیا این نقشه جامعه تهران به افزایش شهرنشینی کمک نخواهد؟
طرف شما صحیحه. آنچه که ما داریم انجام میدیم کم کردن قوای دماغی و نیروی انسانی روستاها و اضافه کردن چیزهای شهرنشینی. و چون ما نیروی انسانی نداریم که شهرها رو فرم بدیم، فرم شهرهای ما هم جوابگوی انسانها نیستش، بنابراین توانایی نیروی انسانی تمام شهری ها هم از بین میرید. 6 میلیون ماشین در تمام ایران رو نصفش رو در شهر تهران انجام شده. در حال حاضر در مقابل هر 1000 نفری ما 27 ماشین داریم که صفر. در مقابل من و شما که تو پاریس نشستیم، برای هر 1000 نفری ما 400 ماشین داریم. اگر درآمد سرمایه مازی بر بالاتر، بنابراین این گرفتاری شهری هم چند برابر میشه.
آقای اشراق، شما خودتون آرشیتکت هستید، تخصص دارید در زمینه شهرسازی، نقشه جامعه تهران چگونه باید باشه که مسائلی رو که شما بهش اشاره کردید، مسئله ترافیک، مسئله آلودگی هوا، مسئله افزایش زاغ نشینی در اطراف تهران برطرف بشه؟ آیا این طرح برای پایان دادن به این جور معضلات مفید خواهد بود؟
محققا بله، ولی به شرطی که این طرح به دست متخصصین پیاده بشه. یکی از دوستان فرانسوی من رفته بود در تهران، به من گزارش داد که شخصی که مسئول رسمی نقشه جامعه شهر 12 میلیون نفر، یه شخصی است که بسیار محترم، نه یک کلمه زبان خارجی میدونه و نه یک سفری به خارج کرده، و این شخص است که حق وتو داره، یعنی میتونه بگه که آقای مهندس، آقای آشته، این خط اتوبان رو از جلو این ساختمانی که ارزش مذهبی داره رد کن. بنابراین اون آشته که محکومه که بر خلاف قوانین شهرسازی و معماری اون خط رو جلوی اون بنای مورد احترام اون شخص رد کنه. نقشه جامعه باید بشه. بدون نقشه جامعه نمیتونید شما پیاده بکنید. اکثر این کشورهای دنیا آمایش سرزمین دادن. آمایش سرزمین یعنی چه؟ یه نقشه که مملکت رو مشخص میکنه که این مملکت چی داره، کجاش زیرزمین داره، کجاش نیروی انسانی داره. این رو هنوز ما نداریم. حدود 40 سال قبل در سازمان برنامه آقای عبدالمجید مجیدی با یه گروه دیگری شروع کردن این کار رو، ولی عمل نشد. در حال حاضر شهر تهران ما تکلیفش روشن نیست که آیا توسعش افقیه یا عمودی. در زمان رضا شاه تا حالا 33 مرتبه بیشتر شده وسعتش. الان 800 کیلومتر، زمان محمد رضا شاه 200 کیلومتر بود. یعنی شما چند برابر وسعت افقیش رو زیادتر کنید. بنابراین اگر قانون میگه که یه بچه‌ای باید از خونش تا مدرسه 5 دقیقه طول بکشه برو برگرده، در تهران چند برابر این مسئله.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
فکر میکنید ساختن برج‌های زیاد و پیوسته شدن شهرهای اطراف تهران به هم این نشونه اینه که شهرهای اقماری در اطراف تهران انقدر زیاد شده که همه اینا تبدیل شده به تهران بزرگ و دیگه نمیشه کاری کرد براش؟
چقدر سوال قشنگی کردید. اصلا شهر اقماری یعنی چی؟ شهر اقماری رو انگلیس‌ها به وجود آوردن. انگلیس‌ها دیدن که مرکز خود لندن جمعیتش زیاده. برنامه‌ریزی کردن در عرض چند دهه 2 میلیون جمعیت رو از لندن بردن بیرون. به چه وسیله؟ شهرک‌هایی کنار لندن درست کردن. بهش شهرک‌های اقماری، یعنی
کمربندی.
کمربندی، آفرین، مزد بخون. ایران هم این مسئله انجام داد. ولی در حال حاضر کرجی که ما 45,000 تا 50,000 داشتیم شده 2,500,000 نفر. این 2,500,000 نفر خودش یک شهر شده، به هیچ عنوان تبعیتی از شهر تهران نمی کنه. تمام شهرهایی که اطراف تهران هستن به یک صورتی توسعهشون زیادتر شده. یه شهره که مثلا اسلام شهر در جنوب تهران که قبل از انقلاب 1,100 تا 1,200 تا 1,500 نفر جمعیت داشت، حالا شده 400,000 نفر جمعیت. حالا این 400,000 نفر جمعیت خوراکش از کجا میاد؟ رفت آمدش تو میشه؟
حالا برگردیم باز دوباره به همین نقشه جامعه شهر تهران. شما اطلاع دارید که پای ریزی این نقشه چی هست و چگونه به پیش خواهد رفت، چگونه انجام خواهد شد؟
یکی از پانهای مثبت اینه که اینها سعی میکنن که جلساتی داشته باشن، در جاهای دنیا نظر آرشیتکت‌های متخصص رو دریافت کنن. یکی از جلسات هم خود من در پاریس شرکت کردم. بنابراین تمام مشخصات رو میگن. محور اصلی کار الان عوض شده. توسعه شرقی غربی دیگه نیست. یعنی در واقع اگر در نقشه جامعه قبلی که حدود 3 دهه خورده گذشته انجام شد، توسعه شهر تهران شرقی غرب بود، میرفت به طرف کرج، حالا هست ولی یک کمی عمودی شده.
میشه خواهش کنم اینو بیشتر بازش کنید؟ عمودی و افقی.
عمودی افقی یعنی چه؟ یعنی اینکه شما محوری درست میکنید که هر محوری رو 500,000 نفر پیش بینی کرده بودن. هر 500,000 نفری به 4 ناحیه و هر ناحیه به 4 محله تبدیل میشد. یعنی اگر 10 تا 500 هزار نفر میشید میشد 5 میلیون نفر جمعیت تهران. بنابراین این 5 واحد تشکیل میداد تمام شهر تهران رو. حالا به یک صورت دیگر پیاده میکنن، یعنی این واحدی که 500 هزار نفر بود دیگه خط اصلی غربی شرقی درش وجود نداره.
آقای شاه، اگر شما جزء این کمیته کارشناسان بودید که باهاتون مشورت میشد و ازتون نظر میخواستن که در نقشه جامعه تهران 12 میلیونی یکی دوتا پیشنهاد بدین، چیا میگفتین؟
حضور داشت کم یک، آنچه که هست مسائل به کلی متوقف بشه.
مسائل یعنی؟
یعنی این گرفتاری هایی که هست،
اهدای زمین به
کلی، اهدای زمین،
شماره گذاری اتومبیل،
همه. ببین یک شهردار میاد میگه که من میخوام ساختمان های 30-40 درست کنم، من میخوام این تهران مثل نیویورک باشه. میگه و کرده در مدت 4 سال یا 5 سال ساختمان های 20 طبقه در تهران. شهردار دوم با متوقف کرد. بنابراین در حال حاضر قانون وجود خارجی در معماری و شهرسازی ایران ندارد.
این اولین پیشنهادتون، دومین پیشنهاد
اینکه تکلیف شهر روشن بشه، یا افقیش یا عمودی. اگر افقیش، باید قانون افقی رو تایید کنید شما.
آیا باید یک سیاستی برای جلوگیری از هجوم به شهرها هم به اجرا در بیاد یا نه؟
شکی نیست. همین پاریس که من دوشون نشستیم، به هیچ عنوان اجازه داده نمیشه که یک تراکمی در یک ناحیه از یک تعداد مشخص زیادتر بشه. شما اگر بچه دارید، باید در همون ناحیه بچه‌تون ببرید مدرسه. شهر تهران، شهری که باید ابدالآباد بماند، تصور میکنم که باید یک قانونی حکم فرما باشه و اگر این قانون رعایت نشه، شخصی بیاد یه چیزی بگه، شخص دوم چیز دیگری بگه، امکان نداره ما بتونیم مسئله رو عمل کنیم.
شما با این روش افزایش برج‌های زیاد در یک شهر، هم از نقطه نظر زیبایی شهر، هم از نقطه نظر آلودگی و تنفس برای مردم، شما با این طرح موافقید؟
ارتفاع یه ساختمان یک مسائلی ایجاد میکنه. یک اینکه فاصله اون ساختمان تا ساختمان مجاورش اون بر خیابون سایه میندازه، دیده میگیره، رفت آمدها رو زیادتر میکنه، ترافیک رو در محل زیادتر میکنه. در پاریس اگر شما یک بیلدینگ بسازید و این در بیلدینگتون به اندازه نباشه که اگر آتش سوزی باشه بتونن این افراد تمام در یک زمان مشخص خارج بشن، شما رو زندانی میکنن. در ایران این قوانین حفظ نمیشه.
نقشه جامعه، دقیقا اسمش هست نقشه جامعه تهران 12 میلیونی، یعنی که اگر این نقشه به اجرا در بیاد، بعدش باید از افزایش مجدد جمعیت در تهران جلوگیری کرد؟
شکی نیست. اگر این بتونه این طرح بیاد بشه، دیگه از هجوم جمعیت جلوگیری میشه به طرف مرکز شهر. یکی شخصی رو بهتون بگم که واقعا شما تعجب میکنید، در پاریس وسط شهر گرانترین قسمت شهر، در تهران وسط شهر ارزانترین قسمت شهر.
اگر این طرح به اجرا در بیاد، به نظر شما چند سال طول میکشه تا به پایان برسیم؟
تصور نمیتونم بکنم که زمانی بتونی الان برشت مشخص کنیم، برای که پیاده کردن یک قانون در حال حاضر در مملکت عزیز ما، به خصوص در شهر تهران ما، اصلا عملی نیست. من به عنوان متخصص میگم که اینها دقیقاً با شایسترین وضعی مسئله دارن پیاده میکنن، با اطلاعات زیادی که جمع جور میکنن، ولی آنچه که مینویسن آیا پیاده میشه یا نمیشه، اون دیگه با خداست.
گفتگوی ویژه این هفته را با عبدالحمید اشراق، شهرساز و معمار ایرانی می شنیدیم که توسط میرعلی حسینی در پاریس انجام شده بود. 58 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد سه‌شنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. و اما در لحظات پایانی مجله نیمه شب، این را هم اضافه کنم که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و هر آنچه که مورد نظرتون هست اظهار عقیده کنید. پیام های شما از این طریق به گوش سایر شنوندگان رادیو فردا خواهد رسید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420-221-1241-13. و در اینجا من حسین قویمی از همراهی شما با مجله نیمه شب سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. تا لحظات دیگر همکارم هانا کاویانی گزیده خبرها را به آگاهی میرساند. شبی خوش و رویاهایی شیرین براتون آرزو میکنم. روزگارتان همیشه خوش باد.